أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ششم، فرقی نیست در بطلان روزه به واسطه جماع بین صورتی که قصد انزال به واسطه جماع داشته باشه یا قصد انزال نداشته باشه. دلیلش هم اینه که در ادله ما جماع به رأسهی خودش علت بطلانه، به اصطلاح موضوع برای بطلان ازش یاد شده و دیگه نگفتن که جماع با انزال یا بی انزال، لذا خود جماع به تنهایی علت بطلانه. مسئله هفتم، روزه باطل نمی شود به فرو بردن در غیر احد فرجین، به شرطی که انزال هم محقق نشود. مگر اینکه ایلاج در قید عهد فرجین رو با قصد انزال انجام بده، در این صورت روزه او باطل می شود ولو اینکه انزال هم نشود، اما قصدش رو داشت. دلیل بطلان رو می‌فرمان به خاطر اینکه نیت مفطر رو داشته. این مسئله هفتم هم دو قسمت داره. قسمت اولش ایلاج در غیر عهد فرجین بدون انزال قطعاً باعث بطلان نیست، به خاطر اینکه دلیلی بر بطلان صوم نداریم به هازل ایلاج. مطلب دوم این است که فرمودن اگر قصد انزال داشت با قصد انزال اگر ایلاج در قید عهد فرجین کرد، قصدش نیتش چون نیت مفطر رو داشته که بیاورد، این نیت باعث بطلان میشه ولو اینکه انزال محقق نشود. ما در اینجا با سید همراه نیستیم، قبلا هم عرض کردیم قصد مفطری که قاطع است مبطل روزه نیست و سید قصد رو میگن مبطل. قبلا بحث قصد قاطع و قصد قطع و مطرح کردن، حضرت امام و دیگران هم تبعیت کردن و فرمودن فرق است بین قصد قاطع و قصد قطع. اگر قصد قاطع داشت مبطل نیست، اگر قصد قطع داشت مبطله. عرض ما یه مقدار با اینم تفاوت داره و اون این است که قصد قاطع یعنی قصد میکند مثلا چیزی بخوره یا جماع بکنه، قصد هیچگاه مبطل نیست، این جز مبطلات حساب نشده. و اما قصد قطع یعنی قصد کنه که روزه نباشد، قبلا گفتیم این قطع هم معلول قاطعه، لذا این هم گفتیم قصد قطع مبطل نیست. مگر در یه صورت، و اون صورتی که به شرط لا از صوم باشد، که شخص بدون نیت از صوم، یعنی نه تردید، اصلا نیت صوم نداره، چه رسد به نیت تقرب، اصلا نیت نداره، بلکه منکر نیت تقربم هست، پاره بالاتر میگه مثلا قبول ندارم روزه رو. خب یه چنین کسی که به شرط لا داره جلو میره، این دیگه روزش اشکال پیدا میکنه. لذا این حالا مورد اینطوری کم هست که کسی روزه گرفته بعد وسط روز به شرط لا نیت بکنه. معمولا اینی که عرض کردیم به شرط لا مال کسیه که اصلا یا مسلمان نیست، بیدینه، و از اول نیت روزه نمی کنه. در صورت اصل نیت قاطع و نیت قطع هیچ کدام مبطل نیست مگر در این یک صورت. مسئله هشتم، اگر ادخال اصبع بکنه، این مضر به روزه نیست، یا ادخال نحو اصبع، یکی از اعضای دیگر بدنش رو ادخال بکنه، فرمان این مبطل نیست. البته میگن به شرط اینکه این ادخاله به قصد انزال نباشه. مفهومش اینه که اگر اصبع رو داخل کرد یا نحو اصبع رو و قصدش انزال باشه، این مبطله، چون قصد انزال یعنی قصد قاطع. ما این فرمایش سید و باز بهش ایراد داریم و لا، اصل مطلبشون مطلب متینی است که ادخال اصبع و نحو اصبع دلیلی بر بطلان صوم به واسطه او نداریم، اما اینکه فرمودن بدون قصد انزال مضر نیست و اما اگه قصد داشته باشه، همین قصد ولو انزال هم نشه، اما قصدش که انزال بشه و خود این قصد مضره، بهشون عرض میکنیم چه قصد انزال داشته باشد چه قصد انزال نداشته باشد، این جزء همون نیت قاطع است. و قبلا گفتیم کسی که نیت قاطع رو دارد اما اتیان نمی کنه در عمل، مفطر رو نمی آورد. اینو بارها گفتیم مبطل روزه نیست. دلیلی بر بطلان روزه نداریم، یه دونه حتی دلیل که بگوید اگر کسی نیت قاطع کرد، نیت کرد آب بخوره، بعد رفت سر کوزه آب نبود، خود مفطر رو عملا نیاورد اما نیتش بود، اینو دلیل بر قطع صوم نداریم. مسئله نهم، اگر جماع نائمان انجام گرفت یا مکرهن انجام گرفت، مکرهن در حدی که خارج از اختیار بود، ولی گاهی اکراه در این حد نیست. اگه در حدی بود که دیگه شخص مسلوب الاختیار بود، روزه با این جماع نائمی یا مکرهی باطل نمیشه. و سوم هم میفرمان باز روزه باطل نمیشه اگه جماع سهوًا انجام گرفت، یعنی غافل شد از این که روزه هست، مثل کسی که غافل بود و غذا میخورد. این هم اگر غافل بود روزه او باطل نیست. دلیل این سه تا نکته رو هم عرض بکنیم و اون این است که شرط مبتلیت مفطر یکی قصده، یکی اختیاره. لذا هم باید قصد بکنه که من میخوام برم آب بخورم و دیگه میخوام روزمو از بین ببرم، با قصد باشه، یکم با اختیار باشه. با توجه به این دوتا شرط نائم قصد ندارد. خواب، تو خواب یه جماعی انجام داد یا آب خورد، بعد که بیدار شد متوجه شد مفطر رو آورده ولی کم قصد نداشته، این اشکالی نداره. و اما مکره، مکره کسی که به زور وادارش میکنن جماع بکنه، اینا ممکنه بگیم قصد دارد که جماع بکنه ولی کن اختیار نداره. چون اختیار نداره باز مبتل نیست. گروه سوم ساهی هست. ساهی هم قصد ندارد ولو اختیار دارد. ولو اختیار داره، یعنی اون لحظه با اختیارش داره جماع میکنه اما قصد نداره، چون فرزنده فراموش کرده. این هم دلیل این نکته. حالا این بحث قصد و اختیار رو در فصل آینده مفصلتر بحثش میاد و یه مقدار تکرار هم میشه. مسئله دهم، اگر قصد تفخیز داشت بین دوران، علاج بین دوران رو قصد داشت اما ناخواسته در عهد فرجین داخل شد، این روزه او باطل نیست. اینو قبلا هم توضیح دادیم، به خاطر اینکه یکی از شرایط ابطال عمده، عمد و قصد، و این آقا عمدی در این جهت نداشت، سهواً ادخال شده. اما در ادامه می فرمان اگر قصد ادخال فی احده ما، یعنی احد فرجین داشت، با اینکه قصد داشت اما بعد معلوم شد که عملا محقق نشده، اینو می فرمان سید که روزه اش باطل است از این جهت که نهو نول مفطر، چون نیت مفطر رو داشته. اینا ما چندین بار تا به حال گفتیم، اینجا هم باز تکرار میکنیم، نیت مفطر بدون تحقق عملی دلیل بر ابطال روزه و بطلان او نداریم. این آقا قصد ادخال داشت اما تحقق پیدا نکرد، لذا میگیم اقوا آن است که روزه او باطل نیست، مگر تو اون صورت نادری که گفتیم قصد قطع داشته باشه، اصلا میخواد روزهش قطع باشه به شرط لا و نیت عدم صوم داره به شرط لا، دیگه در این صورت گفتیم روزه او باطل است علل احوت الوجوبی. فقط مطلبی که اینجا اضافه میکنیم اینه که این شخص متجزی است که قصد ادخال داشت، بعد متوجه شد که ادخال محقق نشده است، چون نیت ادخال داشته این متجزی محسوب میشه. متجزی استحقاق عقاب رو داره که چرا قصد معصیت داشتی، ولیکن روزه او بخواد از نظر وضعی حکم فساد پیدا بکنه دلیلی نداریم. مسئله 11 در مورد جماع خنثاست، چه واتی چه موتوع باشه خنسا. چند مورد 6-7 مورد رو ایشون بیان میکنن. یکی این که میفرمان اگر مردی در قبول خنسا ادخال کرد، نه روزه اون مرد باطل میشه که واتی هست نه روزه خنسا. دلیلش اینه که احتمال زیاده این عضو او هست و این نظیر همون علاج بین رانین فخزینه، این نظیر اینه، لذا نمیشه گفت روزه او باطله، نه روزه خنسا نه رجل. بطلان انما یتحقق بالعلاج فی الفرج الحقیقی. حالا در اینجا علاج در فرجی کرده است که مشتبه است، حداقل ما 2 دلیل برای صحت روزه میتونیم بکنیم. یکی این که شک داریم آیا علاج در فرج حقیقی کرده یا نه، اصل عدمشه. دلیل دوم استصحابه، استصحاب میکنیم صحت رو یا استصحاب میکنیم بقای صوم رو، که یکی استصحاب حکمه یکی استصحاب موضوعه، در صورت اینا فرقی نمیکنه. علی حال همه اینا دلیل بر صحته. در ادامه فرمان که اگر خنسا ادخال به انسا کرد، باز احتمال داره که خنسا که اینجا واتی هست اون عضوشو که داخل کرده در انسا عضو زائد باشه، رضا روزه هیچ کدام باطل نمیشه، چه در قبول انسا چه در دوبر انسا. بلاخره مثل فرض کنید علاج اصبعه، چطور اگه اصبع رو ادخال میکرد روز باطل نمیشد؟ اینم همینطوره. فرمان و اما اگر وعد کرد خنسا را دوبارش را، اینجا صوم هر دو باطل است. توضیح این عبارت اینه، اولا عبارت ایراد داره، ایرادش از نظر ادبی لو و تعل خمسا فاعل اینجا ذکر نشده و ظاهر بعضی فکر کنند خمسا فاعلشه، در حال که خمسا مؤنثه، فاعل جاسلا عبارت نداره، کلمه اما هم منقطع از قبل، نمیشه بگیم ضمیر به فاعل قبل برمیگرده، لذا از نظر ادبی این عبارت صحیح نیست. صحیحش میگه لوت الرجل الخنسا. اشکال دیگه هم اینه که وچی خنسار گفته، بعد گفته دوباره هم تمیزشو بعد گفته، نیاز به این نبود، آره این ایراد نیست، اما بهتر این بود که واضح و ساده بیان بکنه، بگه اما لوت الرجلو دوبار الخمسا یا فی دوبار الخمسا. در این صورت بطل صومهما، صوم هر دو باطل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه واتی رجله دیگه، اون عضوش مشخصه، اون روزش باطله، خمسا هم قبولش خمساست، مشکوک است کدام یک اصلی است کدام زائده، اما دوباره او واضحه که دیگه اون بی اشکاله. نکته بعدی تو همین مسئله، فرمان لو دخل الرجلو بالخنسا، که اینجا دیگه رجل رو فاعل رو ذکر کردن. اگر رجل وطیه به خنسا کرد، نمیگن در قبول یا دوبر، ولیکن ظاهرش باید اینجا یه قید اضافه کنیم و بگیم منظور قبولن هست. یه چیز مرکبی رو میخوام مثال بزنم، مردی به خنسا، که اینو عبارت رو دیگه درستش میکنیم، مردی به قبول خنسا ادخال کرد، قطعا اون مرده روزش باطله، اما موتو که خونساست، چون در قبول اوست نه در دوبر، مشخص نیست، تا اینجا مشکوکه، ولی کن بعد و دخلت، این و به معنای معص، بعد دخلت الخونسا بالانسا، باز بالانسا یعنی به قبول الانسا. این آراهی باید درستش بکنیم تا به معطل عبارت دیگه نشیم. یعنی بعد این خونسایه اومد داخل در انسا کرد، در قبول انسا داخل کرد. در این صورت صوم خونسا باطله، واسطه که این وسط خونسا واقع شده، یه بار موتو یه بار واتی شد، قطعا دیگه صوم خنسا باطل است، به خاطر اینکه خنسا یه بار موتو واقع شد یه بار واتی واقع شد، از هر دو عضوش استفاده شد. چون استفاده از هر دو عضوش کرد، یه بار موتو واقع شد یه بار واتی، پس قطعا دیگه روزش باطله. به خلاف اون رجل، رجل که ابتدا به خنسا داخل کرد در قبول او، احتمال این هست که قبول او عضو زائده، پس رجل مثل اینه که در تفخیز کرده باشه، روزه او باطل نیست. چنانچه بعد وقتی خونسایه به انسا داخل میکنه، باز ممکنه که این انسایه روزش باطل نشده باشه، چون عضوی که از خونسا داخل شده ممکنه عضو زائد بوده. از این جهت ما دوباره با اصل و استصحاب روزه اون دوتا رو میگیم صحیحه، اما روزه خونسایه که استفاده از هر دو عضو شده، یه بار به شکل موتوعی یه بار به شکل واطعی، روزه او دیگه باطله. آخر مسئله 11 میفرمان که اگر دو تا خونسا وطیه به یک دیگر کردن، صومشون باطل نمی شود. این علتش اینه که ما احتمال زیاده عضو فی کل منهما می دهیم، لذا چه خونسای واتی باشه وقتی داخل میکنه ممکن است این عضوش زائد باشه، روزه خودش و او باطل نمی شه. بعد که موتو واقع میشه و از اون عضو دومش استفاده میشه، استفاده از طرف مقابلش چون خونساست نمیتونه روزه او رو باطل بکنه، و احتمال اینکه عضو زائد باشه در هر دو مورد هست. اینجا ما علم اجمالی پیدا نمی کنیم. مسئله 12، اینم مسئله ساده است، قبلا هم گفتیم. اگر جماع نسیانی کرد، حواسش نبود روزه است، فراموش کرد، یا متذکر بود اما من غیر اختیارم بود، به زور اسلحه مجبورش کردن که جماع بکنه، در حین جماع از نسیان در اومد متذکر شد، یا اون زور از بالا سرش برداشته شد، یک دقیقه مکره بود بعد از اکراه در اومد، جبر برطرف شد، واجب از اخراج بکند فوری، و اگه تراخی که از سستی که در اخراج، صوم او باطله. دلیلش هم اینه که شرط بطلان تعمده، و این تعمد هم شرط حدوثی است هم شرط بقایی، هم ابتداء جماع باید تعمد باشه هم بقاءن، و الا اگه بقاءن هم نباشه نه اشکالی نداره. حالا اگر از نسیان در اومد ولیکن اخراج فوری انجام نداد و تراخی کرد، روزه او باطل است. چرا؟ به خاطر اینکه این استمرارن عمدن داره جماع میکنه، مثل کسیه که ابتداعا دخل اختیارن. چطور اگه یک کسی فرض کنید اول اختیارن داخل کرد، بعد وسط کار یک کسی اومد مجبورش کرد استمرارن، اون استمراره ولو اشکالی نداره، اما ابتداعنش که اختیاری بود اون کارو مشکل میکنه، روزش همون باطل میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.